سلام، من علی صادقی همراه با احسان کاظمی متخصصین حوزه روانشناسی هستیم و شما شنونده پادکست از امروز هستید. اینجا به شما کمک میکنیم از امروز نسخه بهتری از خودتون رو کشف کنید. در سومین دسته از دومین حوزه خطاهای شناختی که اگر خاطرتون باشه حوزه اول خطاهای شناختی مربوط به خطاهایی میشد که در اثر وجود اطلاعات زیاد دچار خطا میشدیم و دومین حوزه مربوط به زمانی بود که اطلاعاتمون کم بود و مجبور بودیم که نیاز داشتیم که تحلیل و ارزیابی انجام بدیم با همون اطلاعات کم. بنابراین در سومین دسته از این حوزه میرسیم به سوگیری‌هایی که مربوط به زمانی میشه که ما اطلاعات و باورهای قبلیمون بسیار در جهتگیری ذهنمون تأثیر دارند و باعث میشن که توی ارزیابی و تحلیل کردنمون این اطلاعات قبلی تأثیرگذار باشه. اولین سوگیری که بهش میپردازیم سوگیری به نام هیلو افکت یا اثر هیلو هستش. فرض کنید در یک مهمانی هستید، فردی میاد داخل، خیلی لباس خوبی پوشیده، خیلی خوشتیپه. خب توی این لحظه میل شما به سلام و احوالپرسی با این فرد، با این فردی که تازه وارد این جمع شده، بیشتر از فردی که حالا یه تیپ معمولی داره و وارد میشه. طبیعتاً شما نسبت به اونی که تیپ معمولی دارید گارد خاصی ندارید، ولی اونی که خوشتیب تره و لباس های خوب و مجللی حالا حتی میشه گفت پوشیده، برای شما اطمینان و احساس امنیت بیشتری ایجاد میکنه برای اینکه بتونید باش سلام و احوال پرسی بکنید. مردی
سر و صدا نکن گفتم.
آخه شما رو به هر کی قبول داری آقا یه زنم به ما گوش کن.
خب این داره همه چی رو میپیچونه. بابا این زده خب زن من کتک زده که بچهش افتاده مرده دیگه. خب چی از این واضح تر؟ چرا میخوای به آدم بدبخت ظلم کنی آخه؟ خب یه خودم به من گوش کن.
توضیح دادم که نظم اینجا رو به هم بریزی سه روز مینویسم ببرنت بازداشت.
من زندگیمو باختم آقا. من از حبس میترسونی؟ برو خدا بترس.
آقا ایزدی زنگ بزن اجرایی مامور بدونه
برات. تو قرآن مجید زنگ نزن.
یه آبیات مأمور ببره.
باش برو بیرون سرسره نکن.
سرسره نکنم برای چی؟ حرف نزنم حقم رو می‌خورن.
شما رو بیرون آقا.
چطور آقا؟ چطور تو دارم میرم؟ خیلی خوب. خیلی خوب. کلام واسه.
بله. یه بار میرم آقا.
برام. میره خودش میره.
آقا من 10 سال توی کفاشی جون کندم. آخر سر مثل سگ انداختم بیرون. گفتم برو قانون حقتو میده. شکایت کردم یه سال کشوندنم این برام. بعد
یه جورایی اون آدم رو ناخواسته ناخودآگاه اون آدم رو خوش اخلاق تر فرض میکنید، قابل اعتماد تر فرض میکنید. یا مثلا اگر که شما فرض با فرمانده یک گردانی هستی، بعد میایی چی کار میکنی؟ یعنی میگن انتخاب کن بین این افراد سربازی رو که به درد تو بخوره و شما میایی سربازایی که قد بلندترن و چارشونه ترن رو انتخاب میکنی و تو ذهنت اینه که خب اینا شایسته ترن، در صورتی که ممکن اتفاقا اون سربازا خیلی هم ترسو باشن یا برعکسش هم امکان پذیره.
یعنی بابات میدونن طول این
مثل تو دارن؟ قربا بله قربا تو اینقدر بیریختی کرد بیچه با عنوان مجسمه بلاحت گذاشته تو موزه اسمت چیه جان کوچولو؟
لورنس لورنس قربا
لورنس منظور دولانس عربستانه؟
قربا به قربا
اسمت به اشرافزاده ها میخوره تو اشرافزادی؟
قربا به قربا
اهل دود کلیستی؟
قربا به قربا
شرط میبندم بتونی یه تون گوشت گوسفند درسته قورت بدی
قربا به قربا
از اسم لورنس خوشم نمیاد این اسم بیشتر به دزدای دریایی ملوانا میخوره از حالا به بعد اسم تو پایده
بله قربا
چرا اینجوری نگاه میکنی قیافم به نظرت مسک میاد
نه قربا بس
اون نیشه احمقانتو ببند بچه میفهمی
بله قربا
بهت گفتم نیشتو ببند سرباز پایده
خب این یک خطای دیگه، یعنی من دارم اشتباهاً تصور میکنم که اگر که ایشون مثلا فرد چارشونه یه لزومن سرباز خوبیه، یعنی یه سری از ویژگی ها در یک حوزه‌ای منجر میشه که من این ویژگی ها رو نسبت بدم به ویژگی های دیگه این فرد در حوزه دیگه، در صورتی که برای ویژگی های دیگه هیچ شواهدی ندارم، ولی تصورم اینه که اگه فردی چارشونه باشه شایسته تره، جنگجو تره، یا اگه فردی خیلی خوشتی باشه احتمالا شاید مهربون تره، خوش اخلاق تره، یا یه کسی صدای مثلا فرض کن یک صدای بسیار آروم و خوبی داشته باشه احتمالا آدم مثلا فرض کنید مهربان تریه. خب این باعث میشه که من در تحلیل و ارزیابی کردنم گاهی وقتا عجله بکنم و همین باعث میشه که گاهی وقتا فریب بخوریم دیگه. خب وقتی که فریب خوردیم ذهنمون گولمون زد با توجه به اینکه این خطا رو انجام دادیم، اطلاعاتمون کافی نبود و این خطا رو انجام دادیم، طبیعتاً تصمیم‌ها و ارزیابی اشتباهی می‌کنیم. سوگیری بعدی ریاکتیو دیوالویشن یا ارزش زدایی واکنشی هستش. اگر بخوام برای این سوگیری یک مثالی بزنم، خیلی وقتا شده زوجهایی که میان پیش من در نهایت بعد از جلسات طولانی و مکالمه های طولانی در نهایت یک پیشنهادی از یکی از طرفین مطرح میشه که خب با به میل طرف مقابل هم هست، اما چون که این پیشنهاد از طرف اون آدم یعنی از طرف پارتنرشون مطرح شده شک برانگیزه، و اگر این پیشنهاد از طرف خود این آدم حالا تا چندی قبل خود اون آدم خود مثلا اون خانوم خودش اعتقاد داشت که خب این اتفاقا باید بیفته توی زندگی ما هیچ اشکالی نداشت، ولی اگر همین صحبت بشه که آقا بگه که خب باشه این پیشنهاد رو من قبول میکنم و اصلا خودم این رو پیشنهاد میکنم که این کار رو بکنیم، برای خانم ممکنه شک برانگیز باشه یا برعکس.
سلام از این که همسرم در کماست. نه جدی دارم میگم، حرف دل من اینه، اینو بعد میگفتم یه توقع احمقانه‌ای داره، یه چیزی می‌خواستم من یه چیزی گفتم.
منم میدونم بعد یه چیزی میگفتی ولی نه اینجوری.
چه جوری بعد میگفتم؟
زن من بهترین زن دنیا بود، من بهترین
مصاحبه من خودم حفظم چی گفتم.
حداقل این جمله رو نمیگفتم من بهترین زن.
آره مشکل این جمله، اگه مشکل این جمله است مردم منو میشناسن، نه عزیز من، تو با شرایط من، شرایط زندگی و کاری منو درک کنی. مردم منو میشناسن، بعد یه جوری رفتار کنم باور کنم، بعد یه تصویرسازی کنم که باور کنن. بله
ببینم چطور، من اون روز به تو گفتم بیا دو کلمه نمایشنامه با من تمرین کن، گفتی من نمیتونم، من واقعی نمیتونم.
چی داری به چی ربط میدی این وسط؟ حنا
چی ربط میدم؟ برای اینکه من اینو باور کردم خسرو، من فکر کردم این حرف قلبیته، من اینو باور کردم خسرو، پس باید به مزخرفاتی به من میگی شک کنم.
من عاشقتم دیوونه، چرا اینجوری داری میکنه؟ خیلی این دختر دبیرستانی در این اصلا ولش کن، بده بره اونو ولش کن. واقعیت من چی؟ من الان کنار کی نشستم؟ من کنار کیم؟ تو بدترین شرایط زندگیم اومدم کنار کی آروم بگیرم؟ تنها آدمی هستی که اصلا من خودم فراموش میکنم، میام پیش تو راحتم.
داشت دروغ میگفت.
اینو از من نباید بگیری عزیز من.
تا من دوست داشتم باور کن، هرچی بیشتر میگذشت احساس میکردم اصلا نمیتونم از دستش بدم.
برای اینکه بیشتر متوجه بشید، نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه، مثلا شما به دوستت میگی که حاضری کیف پولتو با کیف پول من عوض کنی بدون اینکه بدونی داخلش چیه. ببینید این پیشنهاد زمانی که از طرف شما مطرح میشه اوکیه، ولی زمانی که طرف مقابل شما همین پیشنهاد رو مطرح میکنه براتون نگران کننده است. یعنی میگید که نکنه که من ضرر بکنم، یا حتی اگر پیشنهاد شما بله بگیره هم برای شما شک برانگیز میشه، در صورتی که ممکنه کیف ایشون کمتر توش پول باشه دیگه. کل این ریسکی که قماری که ما داریم انجام میدیم اینه که خب تمام محتویات کیف پول من با تمام محتویات کیف پول تو در حقیقت محافظه بشه. اگر طرف مقابل اون بله بگی باز ما شک میکنیم. یعنی به صورت کلی گرایش و تمایل ذهنی ما زمانی که یک پیشنهادی از طرف مقابل ما، که حالا ممکنه اون طرف مقابل یه مقدار صمیمیت هم وجود نداشته باشه، مطرح میشه، انگار یک توطئه‌ای در کاره. یعنی میگیم طرف مقابل چنین پیشنهادی نمیده مگر اینکه به نفعش باشه. خب باز این پیشفرض که داریم باعث میشه که خیلی از پیشنهادات خوب رو از دست بدیم. شایستگی اون پیشنهاد تحت تأثیر اینکه چه کسی این پیشنهاد رو داده در حقیقت زیر سوال بره یا برامون کم ارزش باشه. پس اینو خیلی باید مراقب باشیم. سومی سوگیری، سوگیری درون گروهی یا این گروپ بایاس هستش. اگر بخوام مثالی برای این بزنم، طبیعتاً وقتی شما وارد جمع جدیدی میشین، اون جمع، اون گروه احتمالاً ترجیحش اینه که با خودشون بیشتر تعامل داشته باشن تا شمایی که جدید به جمع اضافه شدید. یعنی یه سری علایق مشترک و رفتار مشترک اون جمع با هم دارن و فکر میکنن که بقیه متفاوتن از اونها، برای همین جمع تبدیل به در یک دسته خودی و غیر خودی قرار میگیره. برعکسش هم همینه دیگه. شما در گروهی که هستید، حالا یه گروه تحصیلی، یه گروه کاری، افراد جدید رو دیرتر اکسپت میکنید چون حس میکنید خارج از گروه شما کسی هستش و اون آدم حتما متفاوت نگاهاش و دیدگاهاش از جانب شما. یعنی اون علایق مشترک و رفتار مشترکی که بین شما هستش باعث میشه که خودتون رو، جمع خودتون رو خودی ببینید و دیگران رو به اشتباه افراد غیر خودی تلقی کنید. خب قبلا هم گفتیم دیگه، ما کلا در برابر غیر خودی ها واکنش هامون، تحلیل هامون، ارزیابی هامون با تعصبه. یعنی زمانی که ما اجازه ندیم که اون آدم های غیر خودی که ما تصور میکنیم غیر خودیه، به واسطه اینکه علایق و فصل مشترکی باهاشون نداریم، صرفا به این خاطر، اگر نه میتونن هم توی جمع ما جا بشن، میتونن هم باعث رشد این گروه ما بشن. اگر نذاریم این اتفاق بیفته، یعنی این تنوع و تکثر اجازه ورود پیدا نکنه، طبیعتاً تعصب ورود پیدا میکنه و تعصب که ایجاد بشه توی جمع باعث میشه که اون جمع، اون گروه رشد نکنه، من رشد نکنم، اعضای اون گروه رشد نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پیشفرض اولیه اینه که اون آدم با ما فرق میکنه و چون فرق میکنه عقایدش و رفتارهاش و افکارش حتما بد هستن، خوب نیستن و این باعث میشه که من از یه سری داده های جدیدی که میتونه به ام کمک کنه بی بهره بشم. سوگیری بعدی همگنی خارج از گروه هستش. اگر بخوام مثالی برای این داستان بزنم، خیلی وقت شده بگیم فلان خانواده همشون شبیه همه، یا فلان گروه همشون عقایدشون با هم یکسانه، در صورتی که ماها اینجوری نیستیم. ما عقیده هامون توی گروهمون عقیده های متفاوتیه. یعنی تمایل به این باور که اعضای گروهی که ما عضوشون نیستیم خیلی همشون شبیه همه با یه تعصبی، ولی ما نه، ما تنوع در عقیده ها زیاده توی گروه ما و این شکلی هستش.
میدونه الان دیگه تو بازار همه چی شده جنس بنجل چینی، بعد بازاریه دیگه، اصلش گیر نمیاد. همینم شد وقتی فهمیدم واسه رهن خونش مایه کندره باز که لقمه نامرد جماعت تو دستش نشینه بی نامونشون واسهش پول اونه کرد. میدونی قد زمونه ایه دیگه لوتی گیر نمیاد. یه زن تنها بی پناه توی شهر غریب، همه گرگ، همه ختم روزگار. گفتم نفهمید.
خب اینجوری من با یه تفکر دوگمی، با یک تعصبی و با یک خشکی، یک چارچوب خشکی روبرو هستم که مدام اونها رو یکسان میبینم و یعنی اونها رو یکسان میبینم یعنی باعث میشه که همیشه قبل از برخورد باهاشون، تعامل باهاشون، یک دیدگاهی راجبشون داشته باشم و اون دیدگاه رو برم ببینم که بله همینه که هست. خب این باعث میشه من یا هیچ وقت باهاشون تعامل نداشته باشم چون معتقدم اینا همشون با هم یه شکل رفتار میکنن، عقیدهشون یکسانه، هیچ فرق با هم نمیکنن، در طول زمان یکسانن و این باعث میشه من اجازه ورود هیچ اطلاعات جدیدی رو به خودم ندم، بنابراین هیچ تغییری هم در روند تحلیل و ارزیابی اتفاق نمیفته. ولی خب اگه برعکسش باشه، یعنی من ذهنم باز باشه، طبیعتاً باعث میشه که بتونم این دریافتامو باز نگه دارم، بتونم اینجوری تصور بکنم که اونها هم با هم میتونن فرق داشته باشن، انتظاراتم رو نسبت بهشون تنظیم بکنم این گونه نباشه که از قبل انتظارم این باشه که خب این که فایده نداره بخوام حالا اینو میدونم چه شکلی ان، لازم نیست این کارو انجام بدم و خب میرم میبینم، تست میکنم، میبینم نه خیلی همونجوری که فکر میکردم نیست، همشون اینجوری نیستن، در طول زمان این شکلی نیستن اون گروه غیر خودی و خب این خیلی به من کمک میکنه. ممنونم که تا اینجا شنونده و همراه پادکست از امروز بودید. امیدوارم که این قسمت هم تونسته باشه تکه ای از پازل آگاهیتون رو کامل تر کرده باشه. تا قسمت های بعدی خدا نگهدار.